بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکی مائده توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم بميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. فروعی که مربوط به این آیه 6 و 7 سوره مبارکه مائده است و بیان شد، مقدار از اونها مونده است. آیه 6 رو ملاحظه فرمودی که در 4 بخش و 4 فصل بحث میکرد. در بخش اول راجع به وضو بود، بخش دوم راجع به غسل بود، بخش سوم راجع به تیمم بدل از وضوء و غسل بود و بخش چهارم درباره حکمت جعل وضوء و تیمم بلکه سایر احکام. درباره وضوء امر به شستن و مسح کردن کرد که فرمود فاغسلوا و امسحوا، و این درباره جنابت فرمود و ان کنتم جنبا فطهروا. حالا منظور از این تطهیر یا اون حالت نفسانی است که بعد از غسل پدید می آید، یا منظور خود اغتسال است، چه اینکه در آیه 43 سوره مبارکه نساء که بحثش قبلا گذشت، اونجا امر به اغتسال فرمود. در آیه 43 سوره نساء این چنین فرمود: یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جرما الا عابری سبیل حتی تغتسلوا. آیا منظور از این فتحرو همون اغتسال است که خود اغتسال طهارت است، یا منظور اون حالت معنوی است که به وسیله اغتسال پدید می آید؟ بالاخره یه طهارت معنوی رو به همراه دارد. مطلب بعدی آن است که گرچه از فصل اول چنین برمی آید که مطلقا هر نمازی مشروط به وضو است، چه انسان قبلا وضو گرفته باشد چه نگرفته باشد، لکن از فصل سوم که حکم بدل را مشخص میکند، حکم مبدل هم روشن میشود. بیان ذلک این است که ظاهر فصل اول این است که هر نمازی مشروط به وضو است، خواه انسان قبلا وضو گرفته باشد یا نه. چون فرمود اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، مطلق است، چه که قبلا انسان وضو گرفته باشد چه نگرفته باشد. ولی در فصل سوم که حکم بدل را ذکر میکند، میفرماید اگر شما خواستید نماز بخوانید و آب نداشتید تیمم بکنید، یا اگر برای نماز برخاستید و احتیاجی به طهارت داشتید وضو بگیرید، تیمم بکنید. در فصل سوم چی فرمود؟ فرمود به این کنتم مرزا او علی سفرن او جا احد منکم من القائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا. این و این کنتم عطف است بر اون همون فصل اول، یعنی یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة و کنتم مرزا فلم تجدوا ماء فتیمموا. این فلم تجدوا مال هر چهار رکن است، یعنی این کنتم مرزا یک، او علی سفرین دو، او جا احد منکم القائد سه، او لامستم النساء چهار. هر کدام از این امور چهارگانه معیارش فلم تجدوا ماء است. این فلم تجدوا جواب نیست، جواب جزاش اون فتیمموا است. بنابراین هر کدام از این امور چهارگانه نصابش فلم تجدوا ماء است. بنابراین عبارت این چنین خواهد شد: و این کنتم مرزا فلم تجدوا ماء فتیمموا، او کنتم علی سفر فلم تجدوا ماء فتیمموا، او جا احد منکم من القائط فلم تجدوا ماء فتیمموا، او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا. این فلم تجدوا ماء یک معیار کلی است روی این عناوین چهارگانه. اونگاه چون این عطف بر اون همون فصل اول است، عبارت این چنین خواهد شد که یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة و کنتم مرضا فلم تجدوا ماء فتیمموا. این او علی سفرین مثل این کنتم مرزا عطف است بر اون فقصدو، یعنی یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاه و کنتم علی سفر فلم تجدوا ماء فتیمموا. بنابراین سومی هم همینطور است، او جا احد منکم من القائط همین است، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه و کان احد منکم جاء من القائط فلم تجدوا ماء فتیمموا. قهرن این او در او جاء احد منکم معنای خودش رو دارد، نه معنی واو باشد، چون همه اینها عطف است بر اون فقصدو، یعنی یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه این اصل است. این فقصلو معطوف علیه است، این و این کنتم مرزا عطف است بر فقصلو، یعنی یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه و کنتم مرزا فلم تجدوا ماء فتیمموا، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه و کنتم على سفر فلم تجدوا ماء فتیمموا، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه و جاء احد منکم من القائط فلم تجدوا ماء فتیمموا، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه و لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا. خب در این فصل سوم شرط لزوم تیمم آن است که انسان بدون طهارت باشد، پس صرف قیام برای نماز لا واجب نمی کند که انسان تیمم یا وضو بگیرد، بلکه اگر خواست نماز بخواند و متطهر نبود باید طهارت تحصیل کند. پس این که در روایات هم آمده که با طهارت قبلی میتوان نماز بعدی را خوند، مخالف آیه نیست. و حکم بدل از حکم بدل، حکم مبدل هم روشن میشود. اگر در تیمم این چنین است، در وضو هم این چنین است. اگر تیمم گرفتن مشروط به این است که انسان تازه محدث شده باشد، وضوع گرفتن هم این چین است. لزوم وضوع گرفتن هم مشروط به این است که تازه محدث شده باشد. پس اگر قبلا متطهر بود تحصیل وضوع بعدی لازم نیست. البته تجدید وضوع مستحب است، به حکم خاص خود را دارد. این روی نظری که مرحوم سیوری در کنز العرفان امثال ذلک گفتن، لذا به بعض اسناد داده شد نه به کل. مطلع بعدی آن است که چه در آیه 43 سوره مبارکه نساء و چه در این آیه 6 سوره مائده که محل بحث است، تعبیر را سراسر با ادب ذکر می کند. در اونجا که فرمود این کنتم مرضا و علی سفرین، مستقیما خطاب کرد، فرمود اگر بیمار بودید یا مسافر. ولی در باره قضای حاجت نفرمود جئتم من القائت، این موافقه با ادب نبود، اون ادب والایی که قرآن رو اون ادب نازل شده است. نفهمون جئتم من القائد، این یک. حتی نفهمون جاء احدکم من القائد، اینم نفرمون. بلکه همون جاء احد منکم من القائد که کاملا بیفتد تو غیبت و ابهام، کمچه خطابی نباشد. در باره لامستم خطاب هست، اما خیلی کنایه است. لامستم چه کار به نکاح دارد؟ بعضی ها که اون لطافت قرآنی را رعایت نکرده بودند و به عمقش نرسیدن، فتوا دادن که صرف لمس نساء ناقض وضوع است یا موجب غسل است. صرف لمس نساء، غافل از این که قرآن روی ادب نازل شده است. پس اونجا که محل منفور اسم برده می شود به کنایه یاد می کند، اونجا که به تصریح اسناد میدهد فعل را فعل ادیبان ذکر میکند. لمس غیر از وقاع و نکاح است. بنابراین چه در آیه 43 سوره نساء و چه در آیه 6 سوره مائده که محل بحث است، در هر دو جا فرمود لامستم النساء و در باره طهارت اصغر فرمود او جاء احد منکم من القائد. نجئتم فرمود، نجاء احدکم فرمود، فرمود جاء احد منکم من القائد. و کلمه قائد هم که ملاحظه فرمودید به معنی مدفوع نیست، این رو تو کتاب‌های فقهی هم ملاحظه فرمودید، اون جای پستی است که برای قضای حاجت اونجا می روند که هم پوشیده باشند و هم در معرض باد قرار نگیرند. اون مکان منخفض و گود را عرب می گوید قائد. چون اینها برای قضای حاجت به چون مکانی می رفتند، از این جهت گفته شد. یعنی کسی از شما از قائد، یعنی از اون مکان منخفض و پست بالا بیرون آمده. چه این که ازره هم به این معناست، ازره که برای مدفوع نیست، ازره اون عتبت الباب رو میگن. الان هم در بعضی از منطقه ها از دستشویی به عنوان پاخانه یاد میکنن، به جای استعمال کلمه توالت میگن پاخانه. پاخانه یعنی جایی که دم در نصب میسازن یا اون چه از کنیف در آوردن اونجا میریزن، پاخانه. عذره یعنی عتبت الباب. چون این قضای حاجت در همون پاخانه جایی می ساختن و انجام می گرفت، از این جهت گفتن عذره، وگرنه عذره معنی مدفوع نیست، یعنی دم در. خب اونجا که این تعبیرات هست خیلی محافظه حدود ادب محفوظ است. البته وقتی یه لفظی همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید درباره معانی کنایی مکرر ذکر بشود، کم کم معنای صریح را پیدا میکند، لذا این لفظ محجور میشود، یه لفظ دیگر به جا او منشیند. بنابراین از این حکمی که در فصل سوم بیان شد که مربوط به تیمم بدل از وضوع و تیمم بدل از غسل است، حکم خود غسل و وضوع هم مشخص می شود. یعنی در وضوع در غسل که مشخص شد فهمد به این کنتم جنوبن، از این کنتم جنوبن هم برمیاد، یعنی یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه و کنتم جنوبن فتطهروا. پس به کمک فصل دوم و به کمک فصل سوم می شود از اطلاق فصل اول کاست و چنین فهمید که یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه ولم تكونوا متطهرین فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم. برای اینکه در فصل دوم فرمود و این کنتم جنوبن، یعنی اذا قمتم الى الصلاه و کنتم جنوبن فتطهروا. در فصل سوم فرمود و این کنتم مرضا او على سفر او جاء احد منكم من القائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، یعنی اذا قمتم الى الصلاه و این حالات را داشتید و آب نداشتید طهارت تحصیل کنید. خب فصل اول هم معلوم می شود این چی نیست که برای هر نمازی وضو لازم واجب باشد، برای هر نمازی در صورتی که انسان متطهر نباشد، وضو نگرفته باشد، با وضو قبلی نتواند نماز بخواند، وضو بعدی لازم است. بله اونجا هم همینطور است، اونجا به عضو نام نبرد، خود ذات را اسم برد. و ربائمکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، از خود ذات را اسم برد نه عضو ما یستقبه ذکره را. خب قبل از اینکه به فصل چهار برسیم به بعضی از روایات باب وضو تبرکن اشاره می شود، بعد هم نحوه استنباط ائمه علیهم السلام از آیه مشخص می شود و هم نحوه جرأتی که اصحاب داشتن این هم مشخص می شود. در کتاب شریف وسائل کتاب طهارت باب 17 هم حد وجه را ذکر می کند. این که در آیه فرمود فاغسلوا وجوهکم، وجه را تهدید نکرد تا کجا، ظاهرش تمام به صورت است. لذا در باب 17 همه از ابواب وضو کیفیت وضو روایتی از زرارت ابن اعین هست که به امام باقر سلام الله علیه عرض میکند که اون حد وجهی که باید در وضو شسته بشود و خداوند دستور داد چیست؟ فرمود به این که ما دارت علیه الوسطا و الابهام، یعنی اون مقداری که همه این انگشت وسطی با انگشت ابهام او را در بر میگیرد، گرچه بعض از روایات سبب دارد ولی این روایات معیار هست، یعنی از نظر عرض اون مقداری که بین انگشت ابهام و انگشت وسطا انگشت بزرگ و از در طول هم از همون رویدن محل رویدن مو تا چانه، این رو در همین روایت فرمود من قصاص شعر رأس الی الذقن و ما جرت علیه الاصبعان مستدیرن من الوجه و ما سوا ذلک لیس من الوجه فقال له الصدغ من الوجه قال لا، گوش صدغ اینها جزء وجه نیست. روایت بعدی هم همین رو تایید میکند که دیگه اونها رو نخوانیم. در باب 18 هم دارد به اینکه گوش ها نه جزء صورتن که شستن اونها لازم باشد، نه جزء سرن که مسح اونها لازم باشد. در روایت 20 که قبلا اشاره شد فهمود که لا بأس به مسح القدمین مقبلن و مدبرن، مسح چه از پایین به بالا چه از بالا به پایین جایز است، برخلاف مسئله غسل دست است که حتما باید از بالا باشد به پایین. اما روایات باب 23 رو ملازم فرمید. روایت باب 23 اولین روایتش اینه که مرحوم صدوق با سند خودش از زراره رضوان الله نقل میکند که زراره میگوید که قلت لابی جعفر علیه السلام به امام باقر سلام الله علیه عرض کرد الا تخبرونی من این علمت و قلت ان المسح و بعض الرأس و بعض الرجلین. زراره به امام باقر سلام الله علیه عرض کرد که به من خبر بدید شما از کجا میدونید، از کجا میگید که بعضی از سر را باید مسح کشید بعضی از پاها را باید مسح کشید، نه همه سر را نه همه پا را. فزهه که امام باقر سلام الله علیه خندید. حالا چی جور شد که زراره این سوال را کرد، در چه حالتی بود این سوال را کرد، یا هنوز برش روشن نشد که اینها نیازی ندارن؟ ولی به هر تقدیر از اینکه یه همچه فضای بازی را در اختیار زراره گذاشت قابل توجه است که زراره به ولی الله اعظم به معصوم عرض میکند شما از کجا میگید، شما از کجا بلدید، از کجا یاد گرفتید که مثلا مس باید به بعض سر باشد نه همه سر. وجود مبارکه امام باقر سلام الله علیه طبق نقل خندید فقال یا زراره قاله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و نزل به کتاب من ان الله عز و جل. پیامبر صلی الله علیه و سلم اینچنین فرمود و قرآن کریم هم اینچنین نازل کرد. اما اینکه فرمود قاله رسول الله خب نقل است و ناقل معصوم است و حرف او حجت است، این میشه سنت. دیگر از زراره وقتی که زراره از امام باقر چیزی بشنود دیگه نمیگوید که این حدیث مرسل است، که خب میگوید شما که نقل فرمودید این حجت است. این جمله اول که امام باقر سلام الله علیه از پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل میکند این میشه نقل. اما از در تفسیری فرمود و نزل به الکتاب من الله عز و جل، قرآن هم همین رو میگه، برای اینکه لأن الله عز و جل قاله فقسلو وجوهکم. امام باقر سلام الله علیه به زراره رضوان الله علیه می‌فرماید که در باره شستن صورت خدا فرمود فقسلو وجوهکم، دیگه حرف جر مانند باب مانند آن نیاورد، نفرمود فقسلو به وجوهکم، فرمود فقسلو وجوهکم. فعرفنا ان الوجه کله ینبغی ان یغسل، ما فهمیدیم که همه صورت باید شست، برای که همود وجه رو بشوری صورت رو بشوری. ثم قال و ایدیکم الی المرافق فوصل الیدین الی المرفقین، که این نشون میداد که غایت غایت مقصود است نه غایت غسل. فرمود در باره وجه حدی ذکر نکرد، نفرمود تا بینی یا تا لب یا تا فلون قسمت، بلکه فرمود صورت، معلوم بشه کل صورت باشست. و این درباره دست فرمود ها آرنج دستتون را بشویید. فوصل الیدین الی المرفقین بالوجه، وجه مطلق است اما یدین الی المرفقین یعنی تا آرنج دست را به صورت ملحق کرد. فعرفنا انه ينبغي لهما ان يغسلا الى المرفقين، فهمیدیم به این که دست ها تا آرنج با تا آرنج دست ها باید شسته شود، که این ينبغي معنی یجب است نه اینکه ينبغي یعنی شایسته. ثم فصل بین الكلام، به ما باقر سلام الله علیه به زراره فرمود که زراره حکم غسل که تموم شد اونگاه فاصله انداخت، مسح را از غسل جدا کرد، پا و سر را از دست و صورت جدا کرد. فصل بین الکلام فقال ومسهو برؤوسکم، که عنوان مس آورد، معلوم شد که سر را باید مس کشید، نه غسل بشستن. ما از این که فرمود فمسهو برؤوسکم دو نکته می فهمیم. یکی این که سر جای مس هست نه جای غسل، یکی. دوم این که همه سر را لازم نیست مس بکشیم، برای اینکه کلمه بارا در سر آورد ولی در صورت نیاورد. فعرفنا حین قال برؤوسکم ان المسح ببعض الرأس لمکان البا، این همان است که میگن با برای تبعیض است. خب چون خدا تفصیل قاطع شرکت است و بین سر و صورت فرق گذاشت، بین سر و دست فرق گذاشت، میفهمیم حکم سر و دست شستن است، حکم صورت و دست شستن است، حکم سر مس کشیدن است، اونم نه همه سر بلکه بعض سر. لمکان البا ثم وصل الرجلین بالرأس، بعد ما دیدیم این پاها را به سر عطف کرد نه به صورت، معلوم شد پاها را هم باید مس کشید. ثم وصل الرجلین بالرأس کما وصل الیدین بالوجه، در بحث شستن دستها را بر صورت عطف کرد، در مس پاها را بر سر عطف کرد. می فهمیم که دست و صورت را باید شست، سر و پا را باید مس کشید. فقال و ارجلکم الی الکعبین فعرفنا حین وصلهما بالرأس ان المسح علی بعضهما. ما همونطوری که حکم مس را فهمیدیم دو چیزه، حکم سر را فهمیدیم دو چیزه، یکی مس هست، یکی به تمام نیست، به بعض سر کافی است. در باره پا هم همین دو نکته را میفهمیم، یکی این که حکم پا مس هست نشستن، دوم این که بعضی از پا را مس بکشن کافی است، برای اینکه محدود کرده. ثم فسر ذلك را از رسول الله صلی الله علیه و سلم للناس، بعد همین معنا را با همه این قیود فقهی پیامبر صلی الله علیه و سلم عملا به علمن برای مردم بیان کرده. فزیعوه، اینا زایش کردن. از اون طرف برای تبرک نمی گذاشتن آب وضوی حضرت به زمین بریزد، می فتن. اما از اون طرف به این فکر نبودن که حالا حضرت چیر دارد وضو می گرد، یا او رو حفظ نکردن. این آثار وقتی که این که میگن نوم العالم خیر و عبادت الجاهل، همین است. خب حالا یا او رو خوب بررسی نکردن، یا او رو حفظ نکردن، نگهداری نکردن، ولی این رو که به عنوان تبرک باید بگیرن فشار می آوردن که هیچ قطره آبی به زمین نریزد. خب حالا که این همه جمعیت فشار می آوردن که آبا به زمین نریزد، برخواه وضوی حضرت دیده بودن دیگه. لذا فرمون فزیعوهو، مردم این رو تضییع کردن، یعنی این حکم رو حضرت بیان فرمود. در باب مسح پا، چون ظاهرش اینه که و ارجلکم، ظاهرش مباشرت است، پس اگر کفش و خف و نعلی چیزی رو پا آدم باشد نمیشه رو اون مسح کشید. روایت دوم همین باب 23 این است که جعفر ابن سلیمان میگوید که سألت ابل حسن موسی علیه السلام قلت جعلت فدا یکون خف الرجل مخرقا فیدخل یده فیمسه ظهر قدمه ایو زیه ذلک قال نعم. از حضرت سوال کردم کفش کسی پاره است، لازم نیست کفش، کفش از پا در نمیاره، همون انگشتش میذاره لای اون جایی که پاره است، رو پا دست مس میکشه، درست؟ یعنی فهمید آری، حالا لازم نیست که کفش رو آدم از پا در بیاره. اگر کفش پاره باشه و انگشت بتواند به پا برسد بس کافی است، ولی اگر کفش پاره نباشد و انگشتی که میخواد با اون انگشت مس بشود به پا نرسد، اونگاه باید کفش از پا دارد. روایات مخالف این مسئله است که اون محمول بر تقیه است. در باب مس هم چون مقدارش مشخص نشد، برخلاف شستن صورت، چون باید کل صورت شسته بشه، تمام وقصیل و فقصیل و وجوه کن. در باره دستم تا آرنجش باید شسته شود، چون همون الالمرافق. در باره پا هم چون مشخص فهمود ومس و ارجاکم الالکعبین، ولی در باره مسح سر فرمود فمسهو برؤوسکم، لذا یه مقدار مسح ولو کم هم که باشد کافی است. در باب 24 دارد که حماد ابن ایسان بعض اصحابین احده ما علیه ما السلام فر رجوله یتوزعو و علیه الامامه قال یرفع الامامه بقدر ما یدخلو اصبعه فیمسه على مقدم رأسه، به مقداری که انگشتش رو وارد کند لازم نیست که کل سر را، بلکه گوشی از امامه را بردارد که انگشتش رو وارد کند و به مقدار اصبع مس بکشد کافی است. همین که مسمای مس صدق کرد کافی است. البته افضل قسم دیگر است. بله؟ نه، مسمای مس کافی است در مسئله مس سر، فتوا هم همین است. ولی درباره مس رجل پا مشخص شد باید الکعبین باشد، ولی در خصوص مس سر مسمای مس کافی است. مسمای مس کافی است، چه عرضی چه طولی دیگر. ومسه و بروزه کن، منتها مقدم سر باید باشد، در روایات مشخص کرده است. نه رجلین، هر کدام از رو انگشت، هر کدام از این انگشت‌های پنجگانه، روی هر کدام از اینها الالکعبین مس بشود کافی است. آخر کعبین دیگه، منتها کعبین همون قبت القدمه دیگه، اون حمله بر استحباب می شود چون دارد مسما کافیزو رو با یک اصبع. نه، چون خود روایات دیگه مشخص فرمود این علال کعبین طولش رو مشخص کرده، روایات هم بیان کرده به این که به مقدار یه انگشت هم کافی است. البته سه انگشت افضل است، استیعاب افضل است و ماننده. فصل چهارم این آیه شش محل بحث در سوره مبارک مائده این است که فرمود ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، که مشابه این در سوره مبارک حج هم هست. در سوره مبارک حج هم فرمود به این که خداوند نمیخواهد بر شما حرجی وارد بکنند در هیچ حکمی، که البته حرج، نفی حرج اقوای از ضرر است. آیه 78 سوره حج که آیه پایانی است، همون به جاهدو فی الله حق جهادی هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اینم نکرم در سیاق نفی است. همون در سراسر دین هیچ حکم حرجی نیست. اینجا هم همین طور است. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، پس این چه نیست که اگر آب نداشتید یا مسافر بودید یا بیمار بودید حتما باید وضو بگیرید درو به زحمت بیفتید. نه، تیمم کافی است. ولاشن یرید لیطهرکم، که این قبلا اشاره شد که منظور طهارت معنوی است نه طهارت ظاهری. یه وقت است که طهارت خبثیه است، مثل اینکه بعضی از آلودگی ها را با خاک مالی کردن تطهیر میکنن، حالا چه اثری در خاک هست که اون آلودگی برطرف میشود چه شارع مقدس میداند، این طهارت خبثی است، طهارت از خبث است. و ما در طهارت حدثیه عمده همون فروتنی به خضوع و انقیاد در پیشگاه ذات اقدس اله است. وگرنه ملاحظه فرمودید انسانی که احتیاج به آب دارد ولی آب در دسترس ندارد، لکن گلاب دارد و خیلی معطر است، با گلاب نمیتواند وضو بگیرد. منظور پس معلوم شد طهارت ظاهری نیست، اون خاک مال کردن سر و صورت هم اون انقیاد می آورد، آن است که انسان را بنده خدا می کند. ولیکن یریدو لیطهرکم، این یریدو لیطهرکم نشون می داد که ذات مقدس رسول خدا صلی الله علیه و سلم که مأمور شد یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، راه های تزکیه چیست؟ تیمم کردن یکی از بهترین راه های تزکیه است. سجده و گذاشتن پیشانو روی خاک از بهترین راه های تزکیه است، برای اینکه انسانی که پیشانو به خاک میمالد و چهرش رو خاک آلود میکند، این دیگر انسان متواضع و خاکسار است. وقتی متواضع و خاکسار شد، اون رأس و کل خطیعه از او رخت برمی بندد انشاءالله. لذا فهمود ولیکن یرید لیطهرکم، این درباره طهارت و اصل جامعش همین است که بریویتی من نعمت او علیکم، نعمت ذات اقدس اله نعمت های ظاهری است که خب مشخص است، اما عمده نعمت باطنی است که در همون آیه سوم سوره مبارکه مائده در همین سوره بحثش گذشت که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. نعمت رو گفتن این در اطلاق نعمت ولایت است و اگر مقید بود نعمتهای خاص است. هر حکمی از احکام الهی نعمت الهی است، هر مسئله ری که آدم یاد میگیرد، هر حکم تفسیری ری یاد میگیرد، حکم حدیثی ری یاد میگیرد، هر مطلبی از مطالب و علوم قرآن و اهل بیت علیهم السلام را که یاد میگیرد نعمت خداست. باید بگوید الحمدلله رب العالمین و یتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون. اینها احکام الهی، نعم الهی است تا شما شاکر باشید. این لعلکم تشکرون به این معنی است که شاید شما شاکر باشید. البته زمینه این است، برای اینکه گاهی انسان شاکر است گاهی شاکر نیست، ولی زمینه این است که انسان شکر بکند، وگرنه شکر بر ما واجب است. شکر این نعمت یعنی یادگیری و نش و عمل واجب است. فرمود وذکروا، آیه هفتم این سوره، وذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به، این نعمت الهی را متذکر باشید و این تعهد الهی که شما گفتید ما بنده خداییم، گفتید سمعنا و اطعنا، ما دستورات رو شنیدیم به اطاعت میکنیم، اینها رو به این میثاق الهی و تعهد الهی پابند باشید. که اولین آیه همین سوره مائده این بود که اوفو بالعقود. بعد فرمود واتقوا الله ان الله علیم بذات الصدور، از خدا بپرهیزید، برای اینکه اون ذات و صدور را خدا میداند، اومد این کارهای بیان را نمیداند. ذات و صدور عبارت از اون خاطرات مرموزی که در سینه ها مستور است، اون خاطرات رو میگن ذات و صدور. ذو صدر است، نه تنها خدا قلب را میداند، اون چیزایی که در قلب مخفی است اونا را میداند، اونا را میگن ذات و صدور. ذو صدر هم دیگر. خب اگر خاطرات و خبایا و خفایایی که تو دلند میدانن، یقینا دل را میداند، یقینا بدن را هم با آشکار اون چی که علن است میداند. اگر به ذات و صدور عالم است، یقینا به صدور عالم است، یقینا به جوارح عالم است. برای اینکه چیزی که مثلا اگر کسی به چیزی که در درون ساک هست عالم است، خب یقیناً به خود ساک علم دارد. و اگر به ساق علم داشت، به کسی که ساق در دست اوست علم دارد، چه اینا علن است. وقتی خدا به ذات صدور علیم بود، یعنی به اون خاطرات، علوم، صفات، ملکاتی که در سینه اند، اونها ذات و صدرن. اگه به اونها عالم باشد، خب یقینا به علم عالم است. برای اینکه این بحث را به پایان برسانیم، تبرکن این روایات کتاب شریف نور الصغرین را این بحث مراد فهمید که اونها اسرار طهارت را ذکر میکنن که چطور انسان دست و پا و اینها را میشورد. اینها بحث هاییست مربوط به اسرار وضو که انسان سوال کردن که چرا ما سر مس بکشیم، صورت بشوریم، پا را مس بکشیم. بعضی از اونها این از آمد که آدم سلام الله علیه که اولین بار در اون نشأه خطایی و غفلتی مرتکب شد، این خیالی در سر پیدا شد، با پای خودش قدم هایی برداشت و راه تطهیر سر و پا همین وضو است. حالا اون روایات رو در جلد اول صفحه 597 میخوانید. عمده مطالعه بحث های روایی است که در اسرار وضو آمده. انسان وقتی اسرار وضو رو بداند، با اون سر وضو میگیرد. از معصومین علیه السلام رسیده است، میدونید وقتی انسان وضو میگیرد دست میشورد یعنی چه؟ صورت میشورد یعنی چه؟ یعنی خدایا هر گناهی که با صورت من کردن یا من با صورت خودم انجام دادم، این صورتمو دارم تطهیر میکنم که با صورت پاک رو به روتو بیستم. معنای شستن دست این از خدا، یا هر گناهی که با دستم کردم، امضای بدی کردم، چیزی رو نباید میگرفتم، گرفتم چیزی رو نباید میدادم، دادم، با دست آلوده نمیخوام به طرف تو دست دراز کنم، دارم دستامو تطهیر میکنم. مسح سر معنای این است که خدا، یا هر خیال باطل، فکر باطل، اندیشه ناروایی که در سر پروراندم، حالا دارم سرمو تطهیر میکنم که با سر پاک به حضورتو بیایم. معنای مسح پا این از خدای، جایی که نباید میرفتم رفتم، با پای آلوده الان نمیخوام به خدمت شما بیایم، دارم پاهام رو تطهیر میکنم که با پای پاک به حضور شما بیایم. این رو در روایات به ما آموختم. متاسفانه اینها مهجور هست. ما الان اصرار میکنیم که یاد بگیریم تا کجا را بشوییم، اما چرا بشوییم و حکمت این کار چیست، اونها مغفور است. اون روایاتی که در اسرار وضو و طهارت آمده است، اون هم انشاءالله مورد توجه قرار بگیرد. والحمدلله رب العالمین.